أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ودعنا على أعدائهم أجمعين. در امر هفتم از امور مقدماتی عرض کردیم بحث از انقسام نکاح به اقسامی خمسه به اعتبار عوارض و تواری و نیز به اعتبار منکوهه هستیم. در مقام اول بحث از اقسام پنجگانه نکاح به اعتبار احکام خمسه تکلیفیه بود. گفتیم نکاح به اعتبار عناوینی که بر اون عارض می شود گاهی واجب می شود، گاهی حرام، گاهی مکروه، گاهی مباح و گاهی مستحب. خب مواردی را برای نکاح واجب ذکر کردند، ما یک یک این موارد را مورد بررسی قرار دادیم. برخی از اینها معلوم شد مصداق نکاح واجب نیستند، مثلا نکاحی که با نذر و عهد و حلف واقع می شود طبق مبنایی که دیروز کردیم و به نظر می رسه مبنای صحیحی است، اینها مصداق نکاح واجب نیستند. اگر نکاح مقدمه یه واجبی باشه، این هم عرض کردیم، در صورتی وجوب شرعی نکاح ثابت میشه که ما قائل به وجوب مقدمه باشیم. یه نکته ای رو من دیروز عرض کردم، بعضی دوستان هم سوال کردن، گفتم مگر این که مقدمه سبب منحصر باشه، یعنی یه واجبیست که تحصیلش متوقف بر نکاح باشه فقط. منظور از سبب منحصر در مورد نکاحی که مقدمه یه واجبی باشد اینه که حصول اون واجب، حالا یا تحصیل علم یا یک طاعتی است یا یک حق مالی است مثل خمس و زکات و امثال اینها، متوقف است بر این نکاح، به نحوی که اگر نکاح محقق نشه این طاعت و ایفای حقوق مالی واجبه چه شرعی چه غیر شرعی محقق نمیشه. در این صورت عرض کردیم میشود وجوب شرعی را برای مقدمه ثابت کرد. حالا این نظیر اونجایی است که به هر حال انسان به طور قهری یا اختیاری، به طور قهری یا غیر ارادی اگر نکاح بکند این منجر به تحقق اون واجب میشه. منظور اینه. البته خب بدیهی است این وجوبی که برای نکاح به عنوان مقدم مقدمه یک واجب ثابت می شود یه وجوب غیری است نه وجوب نفسی. طبیعتا اگر مخالفت هم بشه خودش مستقلا عقاب نداره. اما یه مثالی که برای نکاح واجب زدن این که ترک این نکاح مستلزم وقوع یک حرامی باشد مثل زنا. یعنی مثلا اگر کسی نکاح نکنه این زنا از او سر میزنه یا حرام دیگری که ناشی از ترک نکاحه. خب آیا این مورد و این مثال میتونه مثال برای نکاح واجب باشه یا نه؟ یعنی نکاح به اعتبار عروض عنوان به اصطلاح مقدمیت برای وقوع حرام به عنوان این که ترکش منجر به یه حرامی می شود واجب بشه. خب این هم محل بحث و نظر و اشکاله. ببینید به طور کلی وقوع در حرام تارتن ناشی از یک امری است که اراده و اختیار انسان به طور کلی سلب میشه، یه وقت به نحوی است که اراده و اختیار انسان سلب نمیشه. انسان مقدمتا یه کاری میکنه که اراده و اختیار و انتخاب انسان دیگه نقشی نداره. یعنی مثلا خودش یه شرایطی فراهم میکنه که اضطرار به حرام پیدا کنه یا شرایطی پیدا میکنه که تحقق حرام در اون شرایط قهری میشود به نحوی که دیگه مسلوب الاختیار میشه. اگر مقدمه حرام به نحوی باشد که با اتیان به اون مقدمه حرام به طور قهری مترتب بشه و اراده و اختیار انسان نقشی نداشته باشد، قهرن بعید نیست بگیم ارتکاب این مقدمه هم حرامه. ولی اگر مقدمه به نحوی است که اگر اتیان بشه باز اون جزء اخیر علت تامه حرام و گناه اراده و اختیار خود انسانه. اینجا معلوم نیست اتیان به این مقدمه حرام باشه. پس در صورتی ما میتوانیم ترک نکاح را به عنوان مقدمه حرام حرام بدانیم که ترک نکاح سر از تحقق حرام در آورد، سر از تحقق زنا در آورد به نحوی که دیگه اراده و اختیار انسان دخالتی در وقوع این حرام نداشته باشه. خب این فرق میکنه با ترک نکاحی که نهایتاً زمینه و بستر را برای گناه فراهم میکنه. یعنی انسان در یه شرایطی قرار میگیره که باز با اراده خودش مرتکب گناه میشه. این دومی نمیتونیم حکم به حرمت این مقدمه حرام بکنیم. پس اصل این که ما نکاح را در فرضی که ترکش موجب وقوع حرام بشه، به شرطی نکاح رو واجب میکنه که ما بگیم مقدمت الحرامه حرامون مطلقا، در حالی که مقدمه حرام حرام نیست. اگر کسی نکاح رو ترک بکنه اینطور نیست که برای وقوع حرامی مثل زنا بی اختیار بشه. مشکل تر میشه، ولی این چنین نیست که اگر مثلا نکاح رو ترک بکنه خواه ناخواه و قهرن زنا از او صادر میشه. این چنین نیست. پس اولا باید ما ملتزم بشیم به این که مقدمت الحرامه حرامون مطلقا، که این خودش جای بحث داره. ثانیا ما باید بپذیریم که بین ترک حرام و وجوب، بین حرمت ترک و وجوب فعل ملازمه است. الان اینجا ما دو عنوان داریم، یکی ترک و نکاح که حرامه، مدعی میگوید ترک و نکاح به اعتبار این که منجر به صدور حرام میشه حرامون، چون مقدمت الحرامه حرام. خب مدعای مرحوم سید و دیگران این نیست، اونا میگن فعل و نکاه واجبون. پس باید یه ملازمه‌ای درست بشه بین حرمت و ترک نکاح و وجوب و فعل نکاح. اگر یه چیزی ترکش حرام بود حتما فعلش واجب باشه، اینم باید ثابت بشه. پس پذیرش این مثال که نکاح اگر ترکش منجر به حرامی مثل زنا بشه واجبه، این مبتنی بر دو مطلب است. یکی این که ما مقدمه حرام را حرام بدانیم، ترک نکاح به عنوان مقدمه حرام حرام باشه، در حالی که گفتیم ترک نکاح ولو مقدمه حرامم باشه حرام نیست، چون مقدمیت ترک نکاح برای حرامی مثل زنا به نحوی نیست که به طور قهری و غیر ارادی سر از حرام در بیاره. این اولا. ثانیاً باید ملازمه بین حرمت ترک نکاح را با وجوب فعل نکاح بپذیریم. در این صورت میتونیم این عرض به حضور شما مورد را به عنوان مثال برای نکاح واجب به اصطلاح مورد پذیرش قرار بدیم، که خب ملاحظه فرمودید در اون مقدمه اولش اشکال و مقدمه دوم هم به هر حال به نحوی است که عنوان وجوب فعل نکاح رو نمیشه ازش استفاده کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد تمام مثالهایی که مرحوم سید اینجا برای وجوب نکاح ذکر کردن همه به نوعی حداقل در اطلاقش اشکال وجود داره. نه نکاح با نذر و عهد و قسم واجب میشه، نه نکاح به عنوان مقدمه واجب مطلق به نحو مطلق واجب میشه، نه نکاح اگر ترک بشه و این ترکش موجب ضرر بشه این باعث وجوب نمیشه برای نکاح، و نه در صورتی که ترک نکاح منجر به یک حرامی بشه باز نکاح رو واجب نمیکنه. به هر حال نمیتونیم بالجمله با آنچه که مرحوم سید فرموده اند موافقت کنیم الا فی بعض الموارد که توضیح دادن. این مثال برای نکاح واجب. اما قسم دوم نکاح حرامه. برای نکاح حرام مرحوم سید مثال زده کما اذا افضا الى الاخلال به واجب من تحصیل علم واجب او ترک حق من الحقوق الواجبه و کزیادت علل اربع. دو مورد ایشون مثال زده، دیگران مثال های بیشتری هم زدن مثل نکاح به محرمات. کسی با مثلا خدای نکرده مادر، خواهر، عمه، خاله بخواد ازدواج کنه، این رو از مصادیق نکاح حرام برشمردن. یا کسی بخواد مثلا جمع بین اختین بکنه، یا کسی بخواد عرض به حضور شما با خواهرزاده زنش بدون اجازه او ازدواج کنه، مواردی رو ذکر کردن که اینها از مثلا مصادیق نکاح حرامه. ولی باز در این مثال ها هم جای تأمل و اشکاله. خوب دقت کنید، اون مثال اولی که مرحوم سید زدن که مثل اون جایی که نکاح موجب اخلال به یه واجبی بشه، یعنی اگر کسی وظیفش تحصیل علم و این واجبه براش، فرض کنید بر این آقا واجب شده طلبه بشه یا واجب شده دکتر بشه، اگر بخواد ازدواج کنه ناچاره ترک تحصیل بکنه، ناچار درس و بحث را کنار بگذاره. گفتن این نکاح حرامون. چرا؟ چون افضا الى الاخلال به واجبه. یا مثلا اگر ازدواج کنه، این منجر به این میشه که یه حقی از حقوق واجبه ترک بشه، مثلا زکات و خمسش رو نده. خب اگر نکاح منجر به این امور حرام بشه، پس نکاح میشه حرام. خب با توجه به اون چه ما در بررسی قسم اول در مورد برخی مثال ها گفتیم، اشکال این مطلب هم روشن میشه. چون ما عرض کردیم این که نکاح موجب صدور یک حرامی بشه یا موجب ترک یک واجبی بشود، این فی نفسه حرام نیست، چون مقدمت الحرامه لیس به حرام. تو مثال قبلی در قسم اول اونجا بحث ترک نکاح بود که ترک نکاح مقدمه یک حرامی بشه، اون وقت نتیجه گرفتن پس فعلش واجبه. اینجا میگن خود نکاح مقدمه یک حرامی بشه، یعنی اگه ازدواج کنه منجر به این یک واجبش ترک بشه. خب ما در صورت اینو میتونیم مثال برای نکاح حرام بدانیم که مقدمت الحرام را حرام بدانیم. اما اگه گفتیم مقدمت الحرام لیس به حرامن الا فی موضعن، که این مقدمه حرام به نحوی منشأ صدور حرام بشه که اراده و اختیار رو از انسان سلب بکنه، انسان مضطر بشه به حرام یا اختیاری برای حرام دیگه نداشته باشه. اون وقت چه بسا بتوانیم بگیم مقدمه ی حرام حرام. مثلا اگر کسی بداند، عرض به حضور شما، یک شخصی بداند که وارد این مجلس بشه، خواه ناخواه مجبور به شرب خمره، یعنی به نحوی که او را تهدید میکنن به قتل، خب این قدرت مخالفت هم نداره. درسته اراده با اراده خودش این کار را انجام میده، یا نه حتی ممکنه دست و پاشو ببندن اینو بریزن تو حلقش، میدانه اگر تو این اتاق بره، تو این مکان بره، این جماعت دست و پای او رو میبندند و این شراب رو میریزن تو حلقش. این بعید نیست بگیم این مقدمه حرام حرامه. یا حتی تهدیدش میکنن با اسلحه که خودت باید بخوری، اینجا درسته با اراده خودش میخورد، اما در اثر اکراه مبادرت به این کار کرده. اینجا صدور حرام اجتناب ناپذیر و قهری است. خب حالا اگر کسی ازدواج بکنه و بداند نتیجه قهری ازدواج او ترک تحصیله، اونم تحصیل واجب، این بعید نیست بگیم حرام. اما اگر زمینه و بستر را برای ترک تحصیل فراهم بکنه، کار سخت بکنه، ولی باز نهایتاً او با اراده خودش این واجب را ترک بکنه، این مقدمه حرام را نمیتونیم بگیم حرام. پس این مثالش از این جهت مخدوشه. مثال دیگر ایشون زیاده بر اربع، گفتن نکاح با زن پنجم حرام. اینو به عنوان یه مصداقی برای نکاح محرم ذکر کردن. این مثال هم اشکال داره، چون ازدواج با زن پنجم حرام تکلیفی نیست. یعنی اگر الان کسی مثلا بره زن پنجم بگیره، همزمان با چهار زنی که دارد معصیت نکرده، واقع نمیشه این نکاح. این نکاح فاسده، بی اثره، باطله. به عبارت دیگه حکم تکلیفی حرمت بر نکاح با زن پنجم بار نمیشه، در حالی که اینجا بحث از انقسام نکاح به اقسام پنجگانه به اعتبار احکام خمسه تکلیفیه است. ما داریم میگیم نکاح واجب، نکاح مستحب، نکاح حرام، نکاح مباح، نکاح مکروه. این اقسام به چه اعتباره؟ ها، به اعتبار این پنج حکمی که هر پنج تا چی هن؟ حکم تکلیفی هن. اما مثالی که اینجا ذکر کردن از زیادت و علل اربع، حکم تکلیفی حرمت برای ثابت نیست. حکم فساد و بطلان که وضعی هستن بار میشه. لذا این مثال برای نکاح محرم به اون معنا نیست، چون ان نکاح بالاربع به زائدت علل اربع فاسدون و باطلون. نه اینکه این نکاح فی نفسه حرام باشه و تکلیفاً مثل شرب خمر حکم حرمت برش ثابت بشه. مثال های دیگری هم که ذکر کردم همینطوره. النکاح بالمحرمات، نکاح با خواهر و عرض به حضور شما مادر و عمه و خاله، این باطلون و فاسدون. اما این که یک حرمتی تکلیفی برش ثابت بشه، این چنین نیست. بله، یه وقت کسی از باب اعتقاد به جواز این کار رو میکنه، اون موقع حرمت تکلیفی تشریعی ثابت میشه، چون تشریع فی نفسه حرامه، قانون گذاری حرامه، معصیت داره، حکم تکلیفی برش ثابته. الان فرض کنید شما با این که بدانید در اسلام نکاح با عمه و خاله حرامه و جایز نیست و باطله، کسی بیاد بگه نه من فتوا میدهم، من معتقدم این جایزون فی شریعت الاسلامیه، این تشریعه. عنوان تشریع فی نفسه حرامون تکلیفن، قانون گذاری کار حرامیه. پس نکاح با محرمات یا حتی نکاح با زیادت علل اربع حکم تکلیفی حرمت درش ثابت نیست، فقط حکم وضعی بطلان ثابته. الا اینکه کسی معتقد بشه به جواز این نکاح تشریعاً، اونگاه حکم تکلیفی حرمت ثابت میشه. این هم راجع به عرض به حضور شما این مثال ها. البته اراد بفرمایید این که ما اشکال گرفتیم به مرحوم سید که ایشون میگه نکاح پنج قسمه به اعتبار احکام خمسه تکلیفیه یا به اعتبار احکام خمسه، عرض به حضور شما لذا گفتیم مثالهای ایشون، بعضی از مثالهای ایشون از این جهت اشکال داره، چون این موارد از نکاح حرمت تکلیفی درش ثابت نیست، فقط فساد و بطلان ثابته. میتونیم یک پاسخی و توضیحی برای این اشکال ذکر بکنیم و اون این که اساساً مقسم را در احکام اعم از وضع و تکلیف بدونیم. بگیم این که سید و دیگران گفتن نکاح بر پنج قسمه، این منظورشون فقط احکام تکلیفی نیست، بلکه مقصود هر حکمی است به اعتبار معنای جامع بین تکلیف و وضع، که اون وقت این قسم از نکاح رو هم شامل بشه. بله آقا. کدوم فعل؟ نه میشه اگر بخوایم اون چیز رو در نظر بگیریم از نظر حکم تکلیفی، توجه دارید فوقش میشه مثلا مباح، مثل بیعه. ببینید بیعه با سبی، کسی که با سبی معامله بکنه بیعش باطله، خب ولی حرام نیست. یا بیعه وقت ندا و ذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بیع به اصطلاح همزمان با نماز جمعه، خب اونجا عرض به حضور شما به عکسه، اونجا بیع وقتا ندا حکم تکلیفی حرمت مثلا یا کراهت داره اما باطل نیست. اینجا هم همینطوره، بالاخره بیع با سبی باطلون ولی لم یکن به حرامن، معصیت نیست.
ما حالا اینجا باید قائل باشیم به یکی از احکام تکلیفی خمسه برای هر عملی از اعمال انسان. به هر حال ما میگیم یا عالمه یا جاهله،
پس میشه تشریع دیگه. شما دارید فرض تشریع رو میگید، نه دیگه شما میگید نه اسفا آها، میگید منظور علمه، حالت جهل نیست. خب اگر حالت جهل باشه که هیچ، اون که اصلا اگر اونجا رو بگیم متصفه به اوا هست، چرا اسفا و حالا باشه؟ نه چرا؟ خب به چه دلیل شما میگید حرام مرتکب؟ به چه دلیل؟ دلیل شما بر این چیه؟
نه دلیل اینکه مباحه
چیه؟ ها؟ خب الان ما نمیتونیم بگیم مباحه، یعنی تو هر مورد از این مباحه داریم. نه خب ببینید، ما دلیل میخوایم، بدون دلیل که نمیتونیم بگیم که نه راحت تره. ببینید آقا ما مستند باید حرف بزنیم. ببینید شما الان میگن آقا ادله اقتضا میکنه جواز نکاح با اربعه را، یعنی زائد بر اربعه لم یجوز، جایز یا لا یجوز، جایز نیست. خب اینجا همه گفتن جایزیش یعنی چی؟ یعنی باطلون. اما حکم تکلیفی و حرمت اینو از ادله نمیتونیم استفاده کنیم. یه کسی حالا مثلا جهلن فرض کنید رفت زن پنجم گرفت، این معصیت مرتکب شدیم؟ به چه دلیل؟ نه نیست اینجور دیگه. ببینید اون نمیگه، بحث اینه که نمیدانست، اون بحث اون عنوان دیگه ای پیدا میکنه. ما نکاح رو داریم میگیم، یعنی نه نکاح یعنی چی؟ یعنی زناشویی. ببینید این غیر از وطیه، این زناشویی. آره این دو حالت داره، یا با علم به حرمت داره این کار میکنه. ببینید با علم به حرمت داره میکنه، یعنی میگه این جایزون تشریعن، خودش یه قانون میذاره. خب این از باب تشریع حرمت تکلیفی داره، ادخال و مالیس فدین داره میکنه، یا نمیدونه. خب وقتی که نمیدونه، این به چه دلیل بگیم معصیت کرده؟ به چه دلیل بگیم گناه کرده؟ حتی اگر وطی هم باشه. خب این که به اعتقاد جواز این کار کرده. بله ببینید نکاح ما گفتیم عبارت از اون پیوند زناشویی، مسئله جواز وطی و تمتعات اونا از آثار و لوازم زوجیته. دقت فرمودید آثار مختلفی داره، یکیش اونه، و الا حرمت تکلیفی اینجا نمیشه ثابت بشه. خب نه خب بالاخره کسی که میره اقدام به این کار میکنه، این بالاخره این چیه؟ این به ما ایجا بالاخره این همین جریان این الفاظ بر نه ببین من یه سوال فرمایش شما درسته، من یه سوال میکنم. بالاخره این آقا نشسته اینجا یه صیغه جاری کرده، لباش حرکت کرده، یه فعله، فوقش اینه شما میگید خیلی خوب این یه کار لغوی کرده، یعنی نشسته با خود مثل مونه که یه حرف نامربوط دیگه زده باشه، کلام بی اثر، کلامی که تأثیر نداره. خب من همین که گفتم این میشه اباحه. ببینید اصلا اسم شما میگیم این نکاح، بالاخره شما عمی هستیم، ما صحیحی که نیستیم. بالاخره به این عمل ولو فاسد عنوان نکاح اطلاق میشه، مثل بیع فاسد. اگر یه کسی بره به یه بچه چیزی رو بفروشه ولو فاسده، اما میگن با از سبی بیع عنوان. ما بالاخره عناوین معاملات و اینها رو میگیم اهمه، حتی عبادات. نه اجازه بدید، بالاخره ولو اهمی هستیم، ولو میگیم این عنوان بر فاسد هم اطلاق، بالاخره میگیم نکاحون، اونطور نکاحون فاسد، بیعون فاسد. خب این نکاح فاسد، این انچهه مثلا نعوذ بالله امه، اینو ما میگیم. خب این انچهه یعنی چی؟ یعنی نکاح فاسدیه، بی اثره. یعنی چی؟ یعنی انچه توکه و قبل تو رو گفتن، اما یه کلام لغو و بی اثر، این اثری نداشته. خب خود این اجرا صیغه، خود این که به هر حال اقدام کرده به نکاح، این یه فعلیه. حکم این چیه؟ ما میگیم این بالاخره به حسب ظاهر نگاه کنی اباحه. چرا؟ بیاد کلام لغو بیترسید، مثل این مونه که تو اتاق وایسه با خودش حرف بزنه، اصلا یه چیز دیگه بگه، مثل خودش شروع کنه. اینا بعضی ها اصلا تنها میشن با خودشون حرف میزنن، این مثل اونه که وایساده با خودش حرف زده. اون چیه اون؟ یا باید بگید از باب لغو بودن مکروه و حرامه، که خب الان این نیست. اگر ما اینو کلام لغو بی اثر بدونیم، خب میگیم مباح دیگه. چرا؟ نکاح واقع نشده، ولی بالاخره صدر الکلام منه به عنوان نکاح. ما میگیم انکه فلانن فلانتن، اینو که میگیم، اهمی هستیم ما. عنوان نکاح که اینجا صدق میکنه، بالاخره خود همین شو اسمشو هرچی اصلا بگید نکاح نه، همین کاری که این کرده اسمشو هرچی میخواید بذارید. این چیه؟ این حکمش چیه؟ میگیم این به عنوان اینکه یک کلام لغو بیفایده بی اثره، مثل بقیه مباحات، مثل اونه که تو راه رفته با خودش حرف زده، اون چه تأثیری داره، چه اعتباری به دنبالش میشه. این هم همینطوره. بالاخره افعال انسان بالاخره در هر موقعیتی باید متصف به یه حکمی باشه، و فرضم اینه این یه کاری کرده اینجا. پس تا اینجا آقایون دو قسم را مورد بررسی قرار دادیم: نکاح واجب، نکاح حرام. دو سه قسم دیگه مونده که حالا اینا را هم فردا انشاءالله. الحمدلله.